و هموطنان گرامی، این مجلس هم به مناسبت اربعین شهدای کربلا برگزار شده است و هم به مناسبت وفات پیامبر اسلام، سالگرد درگذشت ایشان. قبل از من در باب اربعین و قصه کربلا و مسئله شهادت و بازگشت جابر ابن عبدالله انصاری بر مزار امام حسین در 40 روز شهادت ایشان در اینجا سخن رفت و من در آن باب سخن رو مکرر نمی کنم. اما در باب پیامبر اسلام و خدمتی که به جهان بشریت کرد و میراثی که از خود به یادگار نهاد و نعمتی که برای جهانیان با خود به ارمغان آورد و باقی نهاد و تأثیری که در تاریخ گذاشت و تحولی که در جان و تن آدمیان پدید آورد، سخن گفتنی بسیار است. و از قضا ما شیعیان و ما ایرانیان که هم دوستداران پیامبریم علیه السلام و هم دوستداران اهل بیت او و خانواده طاهر او، بیش از این که به پیامبر بپردازیم، به شخصیت او، به تاریخ زندگانی او، به میراث ماندگار او، بیشتر به خانواده او و به اهل بیت او پرداخته ایم. ایرانیان ما، مسلمانان و شیعیان اطلاعات بیشتری اون هم به طور نسبی دارند نسبت به امام علی، نسبت به امام حسین، نسبت به امام رضا و دیگر پیشوایان دین تا پیامبر گرامی. و این نقیصه است در فرهنگ ما و در آموزش ما که مردم ما رو اینچنین بی اطلاع نگه داشته است و به اونها از دیانت دسته از مراسم و ریچوالها رو نشان داده است و این گمان رو آفریده است که با عمل به این مراسم میتوانند پیروان نیکویی برای پیامبر باشند، دینداران واقعی باشند و دین خود رو نسبت به زحمات و خدمات پیامبر ادا کنند. حتی یک مغالطه بسیار مشهور و البته جاگیر و پاگیری هم در میان ما پدید آمده است و اون قصه ولایت است. چنین تصور رفته است و چنین به عامه مردم آموزش داده شده است که اگر فی المثل کسی به اهل بیت پیامبر اون اعتقادی رو که شیعیان دارند نداشت و برای اونها اون منصب الهی و نزدیک به نبوت رو قائل نبود، آنگاه از ولایت بی بهره است. من به یاد دارم که در مورد مرحوم دکتر شریعتی یکی از سخنان درشتی که گفته می شد و از آن طریق محکومیت او به اصطلاح اثبات می شد این بود که شریعتی اهل ولایت نیست. چرا؟ چون به حد کافی نسبت به ائمه اظهار ارادت نمی کند و اوچنان که شیعیان غالی امامان رو می ستایند و یا گاه می پرستند نمی ستایند. من در یک سخنرانی در شهر اصفهان در 1374 این نکته رو باز کردم. ممکن است در ذهن شما بیاید که چگونه من تاریخ این سخنرانی رو به یاد دارم، در حالی که خب من فراوان سخنرانی میکنم و حقیقتاً باید بگویم تاریخ همه اونها رو و بلکه بیشتر اونها رو به یاد ندارم. اون به یاد من مونده است چون اولی بار بود که من از دست مستمعان کتک میخوردم. البته بارها این قصه تکرار شد و اونقدر تکرار شد که دیگه به یاد ندارم بقیه تاریخ هاش رو. اما چه چون این آغاز بود، یک آغاز شومی بود بر یک سنت شومتر که برای سالها ما در دل او زیستیم و نوبتها بود که این حادثه رو به چشم می دیدیم و حکومت ما هم می دید و البته تشویق می کرد بر خشونت بیشتر. آغازی بود که حکومت در ایران تصمیم گرفته بود که زور عریان رو به میدان بیاورد، پرده پوشی نکند، رو درواسی نکند و با مخالفان خرد و درشت، حتی با منتقدان هم برخوردهای پرخشونتی ببرزد و اونها رو از میدان بدر کند. باری در اون سخنرانی تاریخی به اون معنا که گفتم بود که بعض قضا در باره مرحوم دکتر شریعتی بود. من این نکته رو آوردم، گفتم که سرچشمه همه ولایت ها ولایت پیامبر اسلام است و دیگران امامان، اولیا، عارفان، هر کدام که به قدر خود و به سهم خود از این ولایت بهره‌مندند از اون سرچشمه جرعه برمیگیرند، از اون اصل و مبدع نصیب و بهره میبرند. و چه معنا دارد که ما کسی رو فرو بکوبیم که بهره از ولایت ندارد در حالی که او ایمان تام و تمام به نبوت و ولایت پیامبر اسلام دارد که در حقیقت مبدع همه گونه ولایتی است که ما در عرصه دین از او یاد میکنیم. و به حقیقت همینطور است، پیامبر خداوند همه پیامبران و پیامبر اسلام بلخص اولیاء بزرگ خدا بودند و ولی خداوند بودن معنای ساده‌ای دارد، یعنی کسی که از خداوند پرتر است. همه ما از خداوند پریم، اصلا اگر او ما رو پر نکند ما خالی خواهیم شد، ما تهی خواهیم شد، ما هیچ خواهیم شد، نیست خواهیم شد. همه جهان، همه موجودات، حتی موجودات طبیعی، سنگ، درخت، دریا، خورشید، حیوانات و انسان که خلیفه الهی است، همه به درجاتی از الوهیت بهره بردند و روح خدایی در آنها به ودیعت نهاده شده است. بیهوده نبود که خداوند وقتی که آدم رو می آفرید چنان که در قرآن آمده است گفت و نفخت و فیه من روحی، من روح خودم رو در آدمی دمیدم. ما همه جایگاه و ودیعتگاه روح خداوند هستیم و همون امانتی که به ما داده شده است، همون که حافظ گفت آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. ما آدمیان دیوانه، یعنی آدمیانی که می توانیم دیوانه شویم، می توانیم عقلمون رو هم زیر پا بگذاریم، ما کسانی بودیم که روح الهی در ما دمیده شد و همه ما به درجاتی از ولایت الهی و از حضور او برخورداریم. و اگر این حضور نباشد همه جهان تاریک است و آدمیان و همه موجودات به دیار عدم و ظلمت رهسپار خواهند شد. اولیاء خداوند از این حضور بهره بیشتر دارند، به تعبیر ساده تر که گفتم از خداوند پرترند و حظ و نصیبشون از الوهیت بیشتر است و لذا بهتر و بیشتر صفات الهی رو متجلی میکنند، چون نصیبشون از اون صفات افزون تر است. اگر خداوند علیم است، اگر قدیر است، اگر سمیع است، اگر بصیر است، اگر رحیم است و هر صفت دیگری که دارد، در اولیاء او این اوصاف تجلی بیشتری دارند و اونها چون آینه‌ای که روبروی حق ایستاده اند از اون خورشید نور بیشتری می‌بینند و اونگاه به ما می‌تابانند. ممکن است شما بپرسید که چه حاجتی به این هست؟ حاجتی که ما به این اولیاء الهی داریم این است که ما مستقیما نمیتوانیم در روی خدا و در چشمان خدا نگاه کنیم. اونقدر اون نور قوی است و این سخنی است که خود عارفان با ما گفتند. درست اونطور که این چشمان ضعیف ما نمیتواند در خورشید نظر مستقیم کنه. صد پرده میخواهد، صد حجاب میخواهد. تازه ما از خورشید این همه دوریم، اگر نزدیکتر بودیم که همه چیزمون برباد رفته بود. به تعبیر مولانا، آفتابی که از وی این عالم فروخت اندکی گر بیشتابد جمله سوخت. بنابراین اگر آن آفتاب مستقیم بتابد و اگر ما بخواهیم در چشم او مستقیما نظر کنیم میسوزیم، همه تاب او رو نداریم. لذا آینه ها باید نهاد، حجاب ها، تعبیراتی که در ادبیات دینی داریم، این حجاب ها خودشون از جنس نورند. حجاب ها باید باشد تا اون نور رو ضعیفتر و ضعیفتر کنن تا در خور چشمان ناتوان ما باشد. پیامبران و اولیاء حق چنینند، این نور ابتدا بر اونها میتابد چون نزدیکترند و اونها به تدریج به ما میتابانند. زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان 700 طبق. آتشی که سلاح آهن یا زر است، کی سلاح آبی و سیب تر است. تمثیل زیبا و گویای مولانا میگوید که شما سیم رو، زر رو، فلزات رو مستقیمن در آتش میبرید، اونا میتوانند مستقیمن در آتش برند. نه تنها زیانی به اونها نمیرسد، بلکه وقتی ذوب شوند ناخالصی های اونها هم زدوده میشوند، پاکیزه تر میشوند. ولی اگر میوه رو آبی به قول اون، یعنی گلابی رو در آتش ببرید که دیگه نمیشه، و از بین میره. شما باید دیگی بیارید، آبی در دیگ بریزید، همه اینها تندی آتش رو بگیرد تا او بتواند از آتش استفاده کند. این چنین است که حجاب ها همیشه حجاب نیستند، بلکه خادم آدمی هستند تا اینکه بتواند به سرچشمه برسد و چشم بدوزد که به طور عادی در خور چشم او و در توان باصره او نیست و نمیتواند و در غیر این صورت از او محروم خواهد ماند. برای محروم نماندن این وسائط و این حواجب لازمند و این اولین خدمتی است که بزرگانی چون پیامبران با ما میکنند. خب پیامبران بسیار بودند، باز هم از مولانا کمک بگیریم. از درمها نام شاهان برکنند، تا قیامت نام احمد میزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. میگوید که این یک سلطنت حقیقی است. پادشاهان یکی پس از دیگری می آیند و می روند، اسکناس ها به نامشون چاپ می شه، سکه ها به نام اونها زده می شه. اما وقتی که دورانشون گذشت، اون سکه ها هم همراه اونها به خاک می روند، از میان برداشته می شه. اون اسکناس ها، اون نام ها از یاد ها می روند، همه چیزشون برباد می روند. اما نام احمد تا قیامت می زند. این سکه نیست که خود می شود، این سکه نیست که از رواج بیفتد، همیشه برداشتنیست، همیشه خرج کردنیست. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر می خواهید به خدمت همه انبیا برسید، به خدمت احمد برسید، محمد برسید. او مجموعه این انبیا رو در خود جمع کرده است، او آخرین پیامبری است که خداوند برای ما فرستاده است. همه پیامبران محبوبند، همه محترمند، همه اولیاء حقند، همه راهی به سوی آسمانند، به سوی خداوندند. ولی اون که در انتها از راه میرسد، مجموع همه اون کمالها و جمالهای پیشین رو با خود دارد. اون که نمیخواهد در عالم دین و معنویت زندگی کند، حساب دیگری دارد. اما اون که میخواهد در عالم دیانت و ولایت و معنویت زندگی کند، باید دست به دامان آخرین پیامبری بشود که خداوند فرستاده است. همه پیامهای خودش رو و اساره اونها رو در اختیار این پیامبر نهاده است تا با آدمیان در میان بگذارد و اونهایی که میخواهند به سوی خدا راهی بگشایند از طریق او بگشایند. آیه‌ای که در سوره دهر آمده است، انها زهی تذکرتون فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. سخن پیامبر یک یادآوری بیش نیست. پس از این یادآوری هر کس خواست راهی به سوی خدا پیدا کند، بگیرد سر این رشته رو و به آسمان برود، اون هم سر رشته‌ای که شما رو مجانی به آسمان میرساند. اگرچه شرط نهادیم و امتحان کردیم، ز شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم. در چراغ بلند است آسمان مگریز، چه غم خوری ز بلندی که نردبان کردی. اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنی، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردی. این سخن مولانا در حقیقت وصفه های پیامبران است که نردبانی به سوی آسمان هم. اون هم یک نردبان رایگان. اگر چه بام بلند است آسمان مگریز، چه غم خوری ز بلندی که نردبان کرد. اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنی، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردی. برای تغییر هویت و شخصیت آدمیان آمده بودند تا دیوان رو هم حتی فرشته کنند. به تعبیر خود مولانا، دیو اگر عاشق شود هم گول برد، جبرئیلی گشت و اون دیوی بمرد. حتی دیوان هم نباید مایوس باشد. اگر ذره از اون ایمان، از اون عشق به اونها برسد، از دیوی، از ابلیسی بیرون میان و فرشته میشد، جبرئیل میشد. دیو اگر عاشق شود هم گوی بود، یعنی گوی صفت رو بود، برنده شد. جبرئیلی گشت و اون دیوی بمود. پس نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. از درم ها نام شاهان برکنم، نام احمد تا قیامت میزنم. خب ما امروز سخن گفتن برامون درباره پیامبر و دین او و میراث ماندگار او از روزگاران پیش دشوارتر شده است. نکوهش این امر رو باید با جمهوری اسلامی بود که به نام دیانت، به نام پیامبر و به نام نبوت بساط ریاستی و قدرتی رو گسترد که جز به زیان این دین مبین از آب در نیاد. مسلمانان امروز شرمنده از این که ببینند به نام پیامبر و به نام میراث او، یعنی دینی که آورده است، این همه ستم بر خلق میاد، این همه جنایت میشه، این همه تجاوز صورت میگیرد. در زندان‌های جمهوری اسلامی خبرهای وحشتناکی است که حقیقتاً خون رو در رگ آدمی منجمد می‌کنه. ما شکایت این رو به خدا می‌بریم، نزد خلق می‌بریم، به خالق می‌گوییم، به خود پیامبر اسلام می‌گوییم و همون سخن مولانا رو در خطاب با پیامبر که خیز و بنگر کاروان رهزده، هر طرف قولی است کشتیبان شده، قوس وقتی نوح این کشتی توی، همچون الله مکن پنهان روی، این راه روان کن ای امام المتقین، این خیال اندیشگان را تا یقین. حقیقتا اینطور است و من از روح اون بزرگوار و ولی اعظم خداوند اینجا و در حضور شما استنداد میکنم که از اون عنایت ها که خداوند با او داشته است با امت خود باز هم داشته باشد و مردم را از دست این مشتی اوباش و اراذل که به نام خدا بر خلق حکمرانی میکنند نجات ببخشد. و این آرزوی همه ماست. مسلمانان به صدق آمین بگویید که آمین تقویت باشد دعا. اگر دل سوخته‌ای در میان ما باشد که هست، آنگاه دعای او و آمین او مستجاب خواهد. مولانا گفت تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. کافیست یک مرد خدا یک دل سوخته وجود داشته باشه تا این تخت و تاج‌های دروغین که بر پایه‌های تزویر نهاده شده از فرو بریزد و خلقی رو از ستم برهانند و آدمیان روی آزادی و آسایش رو ببینند و این همه به نام خدا و به نام دین بر آنها جفا نرود، ستم نرود، حقوقشون سلب نشود و زندگیشون به تباهی و هلاکت و فلاکت نیفتد به امید حق. حالا این یکی از مشکلاتی است که ما امروز در سخن گفتن از دیانت داریم. زبان ما رو بسته است، راه ما رو بسته است، ما رو خجل کرده است، شرمنده کرده است، پاسخگویی رو برای ما دشوار کرده است. و دفاع از این شریعت حق رو، از این دیانت رحمانیه رو برای ما سخت کرده است. ولی خب چه باک، به هر حال از این دورانهای تلخ و تباه هم تمدن اسلامی بسیار دیده است و هم جهانیان بسیار دیده. من همیشه با خودم همون شعرهای حافظ رو میخوانم که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمم، بر اثر صبر نوبت ظفر آمد. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آمد. انشاءالله که همینطور است و پس از این تلخی ها شیرینی ها هم از راه خواهد رسید. که بلای دوست تطهیر شماست، دست او بالای تدبیر شماست. باید بدانیم که شاید هم برای سیغل کردن روح هاست، برای پاکیزه تر کردن جامعه است، برای درس عبرتیست که آیندگان تاریخ بگیرند و بدانند و بفهمند که با این متاع آسمانی این چنین بازی نمیتوان کرد و سرنوشت این ظالمان و بازیگران سرنوشت همه تباهکاران تاریخ است. ما در دورانی زندگی میکنیم که با کمال تأسف نه تنها حکومت جمهوری اسلامی برپاست که یک پا طالبان است، طالبان دیگری هم داریم که در همسایگی ما مدتی میزیست و اونها هم به نام پیامبر و به نام دین کارهای غیر انسانی و دردآور میکردن. امروزه برای جهانیان مخصوصا در مغرب زمین شما وقتی که نام پیامبر رو میآورید، نام اسلام رو میآورید، بلافاصله خشونت طالبانی تداعی میشه و همه گمان میکنند که شما پشتیبان اون خشونت ها هستید و از همون دیار میآیید و پابند به همون اندیشه ها هستید و مروج اون شیوه ها. جهاد بسیار میخواهد تا آدمی این اندیشه های باطل رو از ذهن ها و از دل ها بیرون ببرد. کسانی این مطلب رو تعمیم هم دادند، گفتن نه تنها از دل اسلام خشونت بیرون می آید، نه تنها پیامبر اسلام سفره خشونت رو در تاریخ پهن کرد، بلکه همه ادیان چنینند. اختلافات بشری اختلافات دینی بوده است، خشونت ها همه ریشه ها و منشأ های دینی داشته است و به این ترتیب میخواهند حالی کنند و استدلال کنند که از درون دین جز خشونت و جز بی اعتنایی به حقوق بشر چیزی در نمی آید. به قول مولانا، تا بداند مؤمن و گبر و یهود که در این صندوق جز لعنت نبود. این خلاصه پیامی است که ما امروزه میشنویم. بدون اینکه من بخواهم دفاع ویژه‌ای از دین ویژه‌ای بکنم، فقط به شما یادآوری میکنم که این یک قرنی که جهان پشت به دین کرده است، مخصوصا مغرب زمین، و به اصطلاح سکولار شده است و یک نظام غیر دینی پی افکنده است، اخلاق غیر دینی، قانون غیر دینی، نهادهای غیر دینی و سکولاریزه شده. حقیقت این است که اگر بخواهیم انصاف داشته باشیم، میزان جنگی که در این یکی دو قرن آدمیان و به اصطلاح سکولارها کردن روی همه جنگهای تاریخ رو سفید کرده است. یعنی اصلا و ابدا این محاسبه های نادرست راه زنی نکنند، ذهن شما رو نفریبند، شما رو به محاسبه های غلط و باطل نیفتند. تنها دو جنگ جهانی اول و دوم به اندازه تمام جنگ‌های تاریخ خونریزی و ویرانی و آوارگی داشته است و بلکه بسی بیشتر از اون. فراموش نکنید از جنگ ویتنام خیلی وقتی نگذشته است که جنگ دینی نبود. فراموش نکنید الجزایر 1955 استقلالش را از الجزایر از فرانسوی‌ها گرفت با 1,000,000 کشته. الجزائری که فرانسه‌ای که رسماً لائیک و سکولار است، حتی سکولار میلیتانت است، یعنی ضد دین است. فراموش نکنید جنگ بوسنی و هرزگوین رو که به دست همین سکولارها شد، میزان تجاوزهایی که به زنان شد، میزان ویرانیها، میزان کشتارهای دست جمعی، یادمون نرود هیچ کدوم اینها جنگهای دینی نبود، خشونتی نبود که پیامبری فرمان داده باشد، کاری نبود که پیروان دینی صورت بدهند، مطلقا این خشونت ورزی قید دینی بود و از اون نهاد خشونت ورز اون ستمگران و تبهکارانی برمیخواست که از قضا پشت به دین کرده بودن، از قضا جهانی و فضای خالی از معنویت داشتن و در اون زندگی میکردن. یه وقتی ذهن شما به اون طرف نرود که هرچی خشونت این عالم بوده دینداران کرد، هرچی درس خشونت بوده پیامبران دادن، هرچی آدم خشن است در حوزه های دینی پیدا میشود. اصلا و ابدا این چنین نیست. دست کم در حوزه تاریخ و در میان حتی در همین عرصه قرن بیستم که بیستم و بیست و یکم که ما داریم زندگی میکنیم، بیست و یکم هم که حمله به عراق رو داشتیم، یادتون باشه که ماجرا از این قبیل نیست. اتفاقا پیامبران یکی از مهمترین نقش‌هاشون این بود که برای این خشونت طلبی ذاتی آدمیان مهار انسانیت بزنن، مهار اخلاق بزنن، خوف خدا رو به میان بیاورن، عشق خدا رو به میان بیاورن، قدر مال رو کم کنن، قدر قدرت رو کم کنن، شاخ قدرت رو بشکنن، عشق به مال و ثروت رو کم کنن، چون همین هاست که آدمیان رو به این خشونت ها و جنگ ها و خونریزی ها و تجاوز ها می کشنن. وقتی که آدمی تخفیف پیدا کرد این خشونت های ذاتی او، وقتی که دانست که جایگاه انسانی او کجاست، وقتی که از یک اخلاق معنوی بزرگی برخوردار شد، این گونه دروشتخویی ها و تندروی ها در او هم کاسته خواهد شد. اتفاقا پیامبران نقش دیگری داشتن، اما اینکه خیلی ها حرف اونا رو گوش نکردن و کارهای دیگه کردن بحث دیگه است، و اینکه خیلی های دیگه که پیروان اونا نبودن صد بار بدتر از پیروان اونا کردن، اون هم یک فکت تاریخی است که هیچ جای انکاری نداره. جنگ ها همیشه در تاریخ بودن، چه در میان اقوام دینی و چه در میان غیر دینی، اختلاف ها میان آدمیان همیشه بوده است، چه اختلاف میان ادیان و چه اختلاف به نام های دیگری. اکنون شما میبینید که نیشن استیت ها، یعنی همین دولت هایی که اکنون بر سر کارند، به خاطر خاک از مردم میخواهند تا در مقابل یکدیگر بایستند و اگر تجاوزی صورت گرفت اون رو دفع کنند. در گذشته عین این ماجرا نسبت به ادیان بود. من تنها فقط میخوام این رو عرض بکنم، اکنون وارد خیلی از جزئیات امر نمیشه. یه وقتی ذهن شما رو این اندیشه باطل و موهوم و غیر واقعی و غیر تاریخی اشغال نکند، که گمان کنید که جهان و تاریخ یک عرصه امن و امان بوده است، ادیان آمدن همه رو به جان هم ریختن. اصلا و ابدا این چنین نبوده است، و بلکه اگر ادیان کاری کرده اند، در بسیاری از موارد به آدمیان آموزش مدارا، آموزش نرمی، آموزش مروت دادن، هم خلق و خوی پیامبران و هم تعلیمات و آموزش های آنان. اما درست همین آدمی که سرکش و متجاوز است، همین آدمی که در خود قرآن آمده است که خلق الانسان و حلوعا ازا مسته و شر و منوعا و خیر و منوعا ازا مسته و شر و جزوعا، این آدمی آزمند، این آدمی طلبکار، این آدمی زیادت طلب، این آدمی که به حق خود قانع نیست، این رو وقتی به حال خودش را میگذارن، همه چیز رو من جمله دیانت رو اسلحه دست خود میکند، ابزار کار خود میکند برای اینکه مقاصد باطل خود رو بفروشد، به بازار بیاورد و اعمال کند و بر دیگران تحمیل بکند. من عنوان سخنرانی که هنوز وارد اون نشدیم، وقتی دوستان به ما گفتن 45 دقیقه بیشتر وقت نداریم و شما باید یک سر تحمل بیشتر بکنید، عبارت است از میراث ماندگار پیامبر. و اتفاقا میخواهم در همین باب سخن بگم که پیامبران چه گفتند که سخنشون ماندگار شده است، چرا مشتری دارد، چرا هنوز هم مشتری دارد. این نکته خیلی مهمی است. اگر ما این رو فقط به این اعتبار بگیریم که یک عده افراد عوام دنبال پیامبران میرن و همین که کسی به عقل رسید اونها رو رها میکند هم پاسخ باطلیست و هم پاسخ سطحیست. نه همیشه افراد عوام دنبال پیامبران نرفتن، افراد باسواد، افراد ایژوکیتد، افراد فهیم، فیلسوف، متفکر، حکیم، عارف، اینها هم دنبال روی پیامبران بودن، چیزی در آنها دیدن که به دنبال آنها روان بودن و بیهود سخن بدین درازی نبود. چرا پیامبران موفق بودند؟ چرا سخنشون در گرفته است و چرا توانستند از اقبال عامه برخوردار شوند به درجات مختلف؟ و پیامبر اسلام شوخی نیست، به هر حال یک کسی بود به تعبیر سعدی، یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه هفت ملت بشود. آدمی که خودش با سواد نبود، کتابش در تمام کتابخانه های جهان یافت می شود، به تمام زبانه های جهان و آدمیان ترجمه شده است، ده ها و صد ها تفسیر بر او نوشته شده است. تمدنی رو پی افکند از همون جزیرت العرب و همون حجاز که سخت‌ترین، خشن‌ترین، محروم‌ترین محیط‌ها و فضاها بود، که تمام صحنه تاریخ و سیاست و علم و فلسفه و همه چیز جهان را عوض کرد. یک چنین توفیقی باید یک دلیلی داشته باشه. ما اگر قائل به تصادف نباشیم، اگر نگوییم که کارهای جهان سرسری است، اونگاه باید به دنبال این باشیم که چه عللی به دنبال این توفیق بوده است. بودند فراوان کسانی که اونها هم طالب توفیق بودند، اونها هم بانگی در تاریخ درست کندن، اما این بانگ خاموش شد، فرو خفت. اون که مولانا میگفت که خدا به پیامبر وعده داد، گفت من مناره پر کنم آفاق را، خارگرد کور گردانم دو چشم آق را، آنچنان کرد و از اون افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. ما الان در وقتی داریم صحبت میکنیم که سالگرد وفات پیامبر، سالگرد خفتن اوست، اما او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. بخت او نخفته است، اقبال او عالمگیر است و به تعبیر مولانا مناره جهان از مناره پر شده است، همه جا معزنه ها هست، مناره ها هست و صدا نام او رو به هزار دهان و زبان شما میبینید که بانگ میکنند و از معزنه ها به گوش میرسند، نماز میکنند، در او درود میفرستند، او ستایش میکنند، به زبان یا به حقیقت به اندیشه های او و به آموزش های او عمل میکنند، خودشون رو پیرو رو میدونند. و این پیروی در فزونی بوده است، نه در کسری و در کاهش. این توفیق از همون ابتدای یک امر چشمگی و خارق العاده بود تا امروز که ما به چشم خودمون میبینیم. فقط هم توفیق پیامبر اسلام نیست، توفیق دیانت است به طور کلی. این مسیحیت رو شما در همین مغرب زمین ببینید، از دوران رنسانس به این طرف که به تقریب 4-5 قرن میشود، بزرگترین حمله های ممکن به دین صورت گرفت، بیشترین کتاب ها در نقد دین و بر ضد دین نوشته شد، درس ها و حملات و حتی به لحاظ عملی سخت گرفتن و تنگ گرفتن بر پیروان دین. از همون آغازی که دیانت مسیحیت آمد و مسیحیان در امپراتوری روم مجبور شدن که به مخفیگاه ها بروند، اگر کسانی از شما به روم رفته باشید و کاتاکومب ها رو اونجا دیده باشید که یکی از نقاط دیدنی روم از زیر زمین هایی که به صورت قبرهایی تا چندین طبقه عمیق پیش می رود و در اونجا محل زندگی مسیحیانی بود که از تخلیف و ارعاب امپراتوری روم به اونجا می گریختن. هنوز معابدشون اونجا هست، هنوز جاهایی که مخفیانه زندگی می کردن و عبادت می کردن. از همون موقع تا جهان امروز و دوران کنونی تاریخ که پس از این همه حمله به دین، شما می بینید بازم چراغ کلیساها روشن است، بازم دلهای فراوان و جانهای شیفته بسیار است که به عشق عیسی میگریند، به عشق عیسی از خواب بر میخیزند، به رخت خواب میروند، زندگی میکنند، اخلاق خودشون رو بر اساس آموزش او، بر اساس حیات او، بر اساس محبتی که او با دیگران میورزید سامان میدهند، از او پرند و معنای زندگی از او میگیرند. عین همین معنا رو ما در مسلمانان داریم که همین که نام پیامبر میاد اشک از چشمشون جاری میشه. شوخی نیست. اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف، متفکر درجه یک درباره اون نوشتن. هر وقت نام پیامبر میامد اشک از چشمان او جاری میشد. اونقدر این شیفتگی در جان او نسبت به پیامبر بود. مرد درجه یک به لحاظ علمی و فلسفی که خودش رو در مقابل او چنان ناچیز میدید که تنها چیزی رو که میتوانست هدیه کند عشق او و آب چشمش بود و بعد هم ستایش خودش رو در اشعار خودش بنگارد و نشان بدهد که تا کجا مرید مخلص اوست و تا چه اندازه اون بزرگوار در روح او تابیده است. وقتی که اقبال لاهوری با مولانا سخن میگفت و یعنی وقتی که اقبال با مولانا سخن میگفت میگفتش که مولوی در من تابیده است. وقتی مولوی از علی سخن میگفت به علی میگفتش که تو در من تابیده ای، از تو بر من تافت، چون داری نهان میفشانی نور بی مه، چون مه بی زبان. و علی هم که پیامبر در او تابیده بود، این آینه ها که در مقابل یکدیگر نهاده شده بود و این چنین تداوم تاریخی پیدا کرده بود تا زمان حاضر، ارکان جان آدمیان رو به لرزه در می آورد و به لرزه در می آورد و توفیقی رو نشان می دهد برای این اولیاء بزرگ خداوند و وعده‌ای رو نشان می دهد که وفا شده است، همون که از مولانا خواندم، آن چنان کرد و از آن افزون که گفت. به پیامبر گفت که نام تو از ترس پنهان می گوند، چون نماز آرند پنهان می شوند. گفت الان نگاه نکن که کسانی که علاقمند به تو هم، اطرافیان و صحابه تو هم، مجبورند که پنهان بشوند، در پنهانی نماز بخوانند، اسم تو رو نهانی بیاورند، در گوشی بگویند. این چنین نخواهد ماند. نام تو از ترس پنهان میگویند، چون نمازارند پنهان میشوند. من مناره پر کنم آفاق را، چنان خواهد شد که از همه مناره ها صدای تو به گوش مردم خواهد رسید. کور گردانم دو چشم آب را، آنچنان کرد و از آن افزون که گفت. او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. سر توفیق پیامبران چه بوده است که چنین صداشون در عالم در گرفته است؟ نه فقط عامیان رو به خود کشیده اند، بلکه عالمان رو هم به طرف خود کشیده اند. یکی از تزه‌های عجیبی که در زمان ما مطرح شده است و یکی از ایرانیان هم خیلی پروبال به او داده است و در اطراف او سخن گفته است و کتاب نوشته است و پاره ای را هم مفتون خود کرده است، این است که در عرصه دیانت مجال تفکر نیست و اگر کسی دل به دینی سپرد، آنگاه امکان و توانایی تفکر از او سلب خواهد شد. این دین چنان سقفی بر تفکر میزند که به آدمی اجازه پرواز بیشتر نمیدهد. کسانی که پاسخ او رو نوشتند و به حق هم نوشتند همین بوده است که شما مرادتون از تفکر چیست؟ ما بزرگترین متفکران جهان رو که در تاریخ خودمون داشته ایم، مثل بوعلی سینا، مثل سهروردی، مثل صدرالدین شیرازی، مثل ابوریحان بیرونی و ده ها و صد ها، از اینا همه دل سپردگان و شیفتگان پیامبر بودند. اگر اینا متفکر نبودن، اگر اینا جرأت تفکر و پرسش نداشتن، پس کیو میتوان اندیشمند و متفکر دانست و نامید؟ اینطور نیست. اتفاقا به قول مولانا، ناطق کامل چو خان باشی بود، بر سر خانش زهر آشی بود. میگوید آدمی که میاد و نطق میکنه یا پیامبری که میاد و بانگی در میاندازه مثل خان باشیست، مثل سفره‌دار است، به تعبیر گذشتگان خانسالار است و بر سر سفره خود همه جور غذا می‌گذارد تا هر کسی هر ذائقه‌ای که دارد محروم نماند. اگر فقط یه رقم غذا بچینه، ای بسا که کسان بسیاری محروم بمانند. ناطق کامل چو خان باشی بود، بر سر خانش زهر آشی بود. یعنی هر خوراکی، می‌دونید آش به معنای خوراک دیگه، نه فقط آش یعنی سوپ، حالا امروزه به این معنا شده. به همین دلیل ما به کسی که غذا میپزه میگیم آشپز، نه این که فقط آش میپزه، همه جور غذا میپزه. پیغمبران هم آشپز بودن، حالا به این تعبیر اگر میخواید طباخ بودن، ولی طباخ کامل. بر سر خانش زهر آشی بود. همه جور غذا بر سر سفره داشتند. هم عوام استفاده میکردند، هم خواص استفاده میکردند، هم عالمان، هم فیش، همه بهره خودشون رو میبردند، همه سهم خودشون رو میگرفتند. یعنی وقتی که ابن سینا قرآن رو میخوند، البته فرق داشت با وقتی که یک مرد عامی و کم سواد میخوند، البته فرق داشت وقتی که مثلا حافظ میخوند. اینا هر کدومشون یک بهرهی میبردن، اما برای همه چنان بود که بهرهی میداد، نصیبی میبردن. این که حافظ میگوید که قرآن زبر بخانی با 14 روایت، یا هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، مبالغه که نمی کرد، دروغ هم نمی گفت، به نظر من حقیقت رو می گفت. انس با این کتاب آسمانی، انس با این کتاب آسمانی، هیچ چیزی رو با آدمی یاد نده، بلاغت رو یاد می ده، شیوه سخن گفتن فصیح رو یاد می ده، مرکب سخن رو رام شما می کنه. و وقتی که می بینید حافظ این چنین بلیغ است، اینطور حرف می زنه که او هم ماندگار شده است، اون هم 6 قرن است که کتابش در کنار قرآن بر سر سجاده هر مؤمنی است، در خانه هر مسلمان ایرانی است، قرآن و کتاب حافظ همه جا یافت می شود، هدیه می دهند، می خوانند، عرض می شود که می بوسند، فال می گیرند، همه کار می کنند. یک کتابی در اعداد کتب مقدسه در آمده است، بی خودی نیست. این کتاب هم همون که اقبال گفت از قرآن در اون تابیده است یک چیزی، روح حافظ منور شده است و بعد ریخته اون رو در کلام خودش پخش کرده و بعد هم منت پذیر قرآن بوده، منت پذیر پیامبر اسلام بوده، لذا با کمال فروتنی و با کمال افتخار اعلام میکند که هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. اون سه با این کتاب این روح ها رو این چنین میپروراند و به همین دلیل هم بود که چنگ در او میزدند و از او رهایی نمیجستند، بلکه در او میآویختند. حالا سر این که سوال رو میتونیم منتقل کنیم به حافظ، سر این که حافظ اینجور ماندگار شده و پایدار شده و بخشی جدا نشدنی از سنت ایرانی اسلامی ما شده است چیست؟ اگر حافظ رو ادامه‌ای کانتینویشن از قرآن بدانیم، اگر یکی از میوه‌های آبدار سنت اسلامی و ایرانی بدانیم، چه در حافظ رخ داده، در آثار او چه پدید آمده که او رو هم این چنین ماندگار کرده، از یک چنین اقبال تاریخی بلندی برخوردار کرده است که هیچگاه کاهش نیافته و در فزونی هم هست. ببینید ما در این جهان مطالبی داریم که این مطالب، یا بگم پرسش هایی داریم که این پرسش ها پرسش های کوتاه مدت هستند و وقتی که پاسخ خودشون رو پیدا کردن کم کم دیگه از اذهان محو می شوند. شما نگاه کنید، اگر یه روزگاری، مثال علمی می زنم، مثلا پرسش از این که بیماری سل علتش چیست، اگر سوال بود، که سوال بود، سلطان محمود غزنوی رو هم نوشتن به بیماری سل در گذشت و منوچهری هم که در همون زمان ها میزیست، برای اینکه مثالی بزند از آب شدن برف ها در بیابان، میگه همی بگداخت برفن در بیابان تو گویی باشدش بیماری سل. اما اینا نمیدونستن که بیماری سل چیه. خب بیماری سل معلوم شد چیه دیگه، تقریبا این سوال تمام شده دیگه، دیگه پاک شد. یک سؤال جاودانه ای نبود برای بشریت که تا قیام قیامت خودش رو معطل او بکنند. همین که پاسخش پیدا شد، خب گره باز شد، ذهنها آسوده شد و به دنبال علاجش رفت. تا یه مدتی آدمیان نمی دانستن علت احتراق چیه، چرا چیزی می سوزه، چرا چوب خشک می سوزه، چرا آب تر نمی سوزه و چرا و چرا. خب وقتی که به جمله معلوم شد که علت احتراق چیست، تقریبا این سوال هم بایگانی شد و امثال اینها که مثالهای متعدد، هزارها مثال میشه زن. لذا آدمی سوالهایی داره که این سوالها اولا جوابشون رو دیر و زود پیدا میکنن، ثانیا وقتی که پیدا کردن دیگه سوالها از سوال بودن میفتن، چون جوابشون پیدا شده و به بایگانی تاریخ میروند و بشریت به دنبال سوالهای تازه و کشفهای تازه میروند. اما یک رشته سوالها هستند که این سوالها سوالهای جاودانه بشریت هست. هیچ وقت اینا تمام نمیشن، هیچ وقت آدمیان از پرسیدن آنها باز نمیایستن، هیچ وقت اشباع نمیشن، گمان نمی کنند که به تمامی پاسخ اون رو دریافتن. هر نسلی اون پاسخها رو نو می کنند، پرسشها رو هم نو می کنند، از نو می پرسد و از نو جواب می دهد و باز همون گفتگوهاست و همون ادامه گفتگو. اونها رو بهش میگن پرسش‌های پرمیال، جاودانه، همیشگی که آدمیان رو رها نمی‌کنه. یکی از اونها پرسش از سعادت است. ممکنه که امروز خیلی از ماها غافل شده باشیم از این معنا، گرچه که در عمق جانمون هست. اما این سوال سوالی نیستش که جان هیچ کسی رو رها بکنه. بالاخره سعادت ما در چیست؟ ما چگونه باشیم، چگونه بشویم، چه بکنیم به سعادت رسیده ایم. تعبیر خوشبختی هم خیلی تعبیر یا ترجمه جالبی نیست، حالا هرچه که هست. مسئله مرگ و اصلا حضور چنین پدیده‌ای در عالم انسانی، من یاد دارم که یک دو ماه پیش که به مناسبت عاشورا در اینجا جلسه بود، دوست بسیار عزیزمون آقای دکتر عراقی در اینجا در باب پدیده مرگ سخنرانی بسیار نیکویی کردند. اگر دسترسی به او دارید حتما اون رو بشنوید یا بخوانید که چند نوع مرگ داریم و امام حسین چگونه مرگ طلبی کرد و شهادت طلبی کرد و اصلا مرگ معنایی به زندگی میبخشد که بدون او زندگی ما پاک معنای دیگری خواهد داشت. مسئله جبر و اختیار، ما بالاخره مجبوریم یا مجبور نیست. مسئله که این جهان صاحبی دارد، صاحبی ندارد. ما هم طور به تصادف حتی به در این جهان شدیم، یا اینکه نه با حسابی، کتابی، عزمی، ارادهی، مشیتی و برنامه به این عالم. مسئله آینده جهان، بالاخره دنیا به کجا میره، نهایتاً چه خواهد شد، آینده خود آدمی، تک تک آدمیان. شما ببینید این سوالات سوالاتی نیست که هیچ وقت تعطیل بشه، هیچ وقت پاسخ نهاییش پیدا بشه. و اتفاقا ادیان درست انگشتشون رو همین سوال گذاشتن. شما به اون قسمت‌های فرعی‌تر و کم اهمیت‌تر دین نظر نکنید. فکر می‌کنم پیغمبر اسلام هم اومده که مثلا فقه بگه، مثلا خرید و فروش اینجوری باشه، ارث رو اینطوری تقسیم کنید. اینا جزء اجزای بسیار فرعی، بسیار فرعی دینه تا هر دیانت. نه، اساس و استخوان‌بندی ادیان بر این سوال‌ها و پاسخ به این سوال‌ها بنا شده است. یک عالم کبیر رو برای ما تصویر می‌کنن که این جهان صغیر، منظورم از جهان صغیر خالی کره زمین نیست، تمام کائنات مادی است، این جهان صغیر در دل اون عالم کبیر می‌کنه. یک دنیای وسیع بزرگتر از این جهان مادی که ما تصور میکنیم و از اون جهان با ما سخن میگه، از مسائل جاودانه آدمی با ما سخن میگه. مولانا که ما همیشه به او ارجاع میدیم خیلی خوب فهمیده بود این مسائل و اتفاقا یکی از اسرار ماندگار شدن او هم همین بود. مولانا خب قصه هم زیاد گفت، مثلا قصه هاش که نیست، قصه ها شما همه جا پیدا میکنید و نه اونم درست به همین. اتفاقا در مورد یک دست از اقوام پیامبران، قوم سبا که از اقوام پیامبران بودن، میگه اینها اختلاف داشتن با پیامبران و زیر بار دعوت او نمیرفتن. حالا چرا نمیرفتن؟ این چراییش رو مولانا برای ما میگه. بنده خیلی بعید میدونم که این ها سخنانی باشه که اون قوم سبا رو پیامبرش میگفته باشه. دیالوگ مال مولاناست، سخن حکیمانه است. یکی از حرفایی که شما نگاه کنید، این سخن فوق العاده عمیقه. یکی از حرفایی که اعتراضاتی که این قوم به پیامبرانشون داشتن این میگفتن که طوطی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. شما چی برای ما آوردید؟ چه تحفه‌ای برای ما آوردید. ما توتی قند و شکر بودیم، مثل توتی تو قند و شکر برف می‌زدیم، خوش بودیم، بی‌خیال. شما اومدید ما رو به مسئله مرگ متوجه کردید. اینم شد دین، اینم شد دعوت، اینم شد حکمت. خیلی حرف مهمی است. دقیقاً مولوی انگشت گذاشت روی همون پیام، یکی از پیام‌های اصلی که پیامبران دارن، که بنده و شما رو توجه به مرگ بدن که صد مصلحت داره، صد فایده داره. توجه به خدا بدن. دوستان عزیز، من به شما بگم، به من گفتن که وقت من تمامه ولی بنده گستاخی میکنم، یک کمی بیشتر حرف میزنم، شما تحمل کنید، عیبی نداره. ما آدمیان که خود ما باشیم، مردمانی هستیم که اگر گستاخی ما، سرکشی ما رو مهار نکنند، ما واقعا حدود انسانیت رو زیر پا میگذاریم و به عالم حیوانیت نزدیک میشه. آدمی خیلی سرکشه و برای مهار کردن سرکشی آدمی، این فرعونیتی که توی وجود همه ما هست، ادیان دست کم دو تا تعبیر آورده و شما این دو تا تعبیر رو بردارید و ببینید چی باقی مون. یکیش یاد مرگ، یکیش یاد خدا. میدونید چرا؟ خدا رو منهای قصه این که خدایی هست نیست، جهان خالقی داره، مبدعی داره، اینها حالا به لحاظ فلسفی الان محل کلام ما نیست. من فقط به لحاظ کارآمدیش و نتیجه عملیش دارم سخن میگم. دو جاست که این آدم سرکش میفهمه که شاخ گستاخی او میشکنه. همون سخن مولانا، من و عصا و سعد موسی به فرعون میگفته، این گفت من عصا و نور بگرفته به دست، شاخ گستاخ تو را خواهم شد. برای اینکه این شاخ گستاخی آدمی بشکنه، این سرکشی افرو بنشینه، مهار بشه، دو جا آدمی میفهمه که زودش نمیرسه. یکی در مقابل مرگ، یکی در مقابل خداست. و وای به روزی که آدم اینا رو باور نداشته باشه، اون وقت شما ببینید از هر درندهی درنده تر میشه. خود بشر را پنجه و ناخن مباد، که ندین اندیشد آنگه نصدا. پیامبران این پاسخهای جاودانه رو و سودمند رو به اون پرسشهای جاودانه مطرح کردن که این چنین اقبال یافتن، این چنین سخنشون هم مثل صدای عشق که حافظ رو و صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند، سخن اونها هم یادگاری شد در این گنبد دوار و به جا ماند، چون درست مثل همون عشق که تارهای وجود آدمی رو به صدا در میاره و هیچ عصری و نسلی نیست که از عشق و از سخن گفتن در باب عشق خالی باشه. و اگر این از آدمی گرفته بشه، دیگه آدمیت تعطیل میشه و خاموش میشه و فرو میفته. هیچ عصری و نسلی هم نیست که این پرسش ها را از خودش نکنه. جهان صاحبی دارد، آینده و شدیدت چیست، سعادت اون چیست، مرگ به چه معناست، معنای زندگی چیست. و درست ادیان روی همین ها سوار شده هم. برای همین ها پاسخ فراهم آورده هم. و آدمیان درست یا غلط در گیر پاسخ های ادیان شده هم. این فیلسوفی در عصر ما وجود داشت، فیلسوف سیاسی که میگن نیوکان ها هم خیلی طرفدار او بودن، آقای لیو اشتراس که سالهای سال است که عمرش رو به شما داده. ایشون خب فیلسوف یهودی بود، اصلی بود و گرایش های دینی هم داشت، گرچه که به هر حال سکولار بود. اما نکته ای در نوشته های هست، میگه ما دین رو لازم داریم، اگر نباشه ما نمیدونیم راجع به چی باید فکر بکنیم. خیلی چیز مهمیست، نه اینکه دین رو لازم داریم که آره به اعتقاد بورزیم، عبادت کنیم، کلیسا بریم، مسجد بریم. میگه خوراک فکری نداریم، چلنج فکری نداریم. و پیامبران همین چلنج رو ایجاد کردن برای همیشه. شما همین امروز هم ببینید بزرگترین دعواها همین ایتئیست هایی که توی آمریکا بازاری رو گرم کردن و از این سو به اون سو میرن، بالاخره سر خدا دعوا دارن که خدا هست یا نیست. و هیچ وقت این سوال سوالی نیستش که پاسخش، یعنی پرسیدن از او نهایتی پیدا بکنه. خب برای اینکه آدم پاسخ اینا رو هم پیدا کنه، دست کم یک منبعش این است که به کسانی مراجعه بکنه که واجدان تجربه های نادری در تاریخ بودن. انسان که همه چیز از خودش شروع نمی‌کنه. بنده و شما اگه بخواید فیزیک بخونیم، خودمون از اول فیزیک شروع می‌کنیم، خودمون آزمایش می‌کنیم. این همه کار شده، این همه نتیجه گرفته شده، اینا رو گذاشتن ما بعد از اون رو پیش ببریم. ما اگر بخوایم فلسفه بکنیم، فلسفه از خودمون شروع می‌کنیم، می‌شیم فلسفه می‌بافیم. همه فیلسوف می‌دونن، این همه حرف زدن، همه راه باز کردن، این همه تدوین مسئله کردن. ما اگر بخوایم به اون سوالا و به پاسخاشون برسیم، خیلی اشتباه می‌کنیم از خودمون شروع کنیم. من خیلی وقتا با این سوالا مواجه بودم، به دلیل موقعیتی که دارم فراوان هم ایمیل میرسه، هم سوالات مختلف، که خیلی ها میخوان از خودشون آغاز بکنن، از عقل خودشون، و گمان میکنن اگر آدم اونها رو ارجاع بدهد به سنت های جا افتادهی که در تاریخ و جامعه هست، این تخفیف و تحقیر عقل هست. اینطور نیست. بنده اگه میخوام فلسفه بدانم، از خودم شروع میرم فلسفه میخونم، ببینم ارسطو چی گفت، افلاطون چی گفت، هگل چی گفت، این اون. خیلی خب اگه بعدن خودم کانتریبیوشنی داشتم که نه من مطلوب، اینجوری نیست که من نادیده بگیرم این متفکران بزرگ عالم رو، حرفاشون رو، کتاباشون رو، مکتبهاشون رو، و بگم که به هر الفی الف قدی براید، الف قدم که در الف آمد استم، بعد حالا خودم آمدم. اینطوری نمیشه. این بی‌اعتنایی به سنت و به بشریت و به دستاوردها و تجربه های اوز. علی در نهج البلاغه گفت العقل و حفظ التجارب. عقل این اندوخته تجربه ها. شما اگر از این اندوخته تجربه ها بهره نجویی، به عقلتون زیان وارد میشه. نقصان عقل شما بالاخره گذشتگان هم عقل داشتن، فکر کردن، حرف زدن، آثاری بیان کار گذاشتن. در عرصه دیانت و معنویت هم پیامبران قهرمانان بودن. کسانی که میخوان وارد اون عرصه بشن، اونایی که نمیخوان خودشون میدانن، مختارن، اما اونها که میخوان هیچ راهی ندارن جز این که از تجربه این قهرمانان استفاده کنن. اونا پیشروانن، اونا این راه رو رفتن، اونها بسی از این نکته هایی که به عقل ما و به تجربه ما نمیرسد آوردن، رایگان در اختیار ما نهادن. بسیار محرومیت میخواهد و ناکامی که انسان اینها رو نبینه و از خودش آغاز بکنه و بگه که هرچی که اونها گفتن کنار میگذارن و ببینم عقل خودم به چی میرسه. دیگران پاره ای از عقل ما هستن. همه عقل رو خداوند در کله بنده به شما ننهاده. این همه مخلوق داره و این مخلوق ها این همه دستاورد داشتن و در سطحشون پیامبران که پیشروان و قهرمانان این جاده معنویت هستن و اون نردبانی هستن که به سوی آسمان کشیدن. خب ما حرفای دیگری هم داریم که اینجا بزنیم. من چون از شما اجازه گرفتم که گستاخی بیشتری رو کنم، مایلم که فقط سخنم رو به دو سه تا نکته شعری در اینجا به پایان برسم. ببینید این پیامبر، همه پیامبران و من جمله پیامبر اسلام، برای هر قومی هم یه تجلی داشتن. اینم خیلی جالب. یعنی شما به عصر مولوی برید، نزد سعدی برید، قبل از اون برید، پیش غزالی برید، به عصر ما بیاد. در این وجود پیامبر چیزهای مختلف میخواندند. او رو شفای مشکلات خودشون میدیدن و بر حسب اینکه خودشون چه دردی داشتن، درمان رو از او میجستن. فوق العاده این مسئله مهمه و من فقط میخوام این رو اشاره کنم. میخواستم اشعاری از خودم بخوانم، از سعدی بخوانم، از مولانا بخوانم، ولی اونقدر گستاخ نیستم. فقط از یک شاعر مصری، و اینم جالبه چون این روزا مصر خیلی سر زبانه و احتمالاً همین هم بنده رو تداعی کرده. از جوانی با یک شاعر مصری که امیر الشعرای مصر بود و مثل ملک الشعرای بهار ما و بلکه بسی برتر از او، به نام احمد شوقی من آشنا بودم و اکنون هم نام بسیار بلندی است در مصر. ایشان فکر میکنم سال 1932 از دنیا رفت. به هر حال وقتی از دنیا رفت که کمونیسم در روسیه در شوروی بساطش رو گسترده بود و دوران بارآوری و نامآوریش هم بود، همه چشم ها به او دوخته شده بود و کم نبودند مسلمان هایی که پیامبر رو هم یک جور سوسیالیست و کمونیست و اینها میدیدند و میشنودند یا دوست داشتند که در مکتب او چنین چیزی رو بخوانند. اتفاقا در همین مصر کتاب ها نوشته شد راجع به اسلام و سوسیالیسم و مکتب و حزب های سوسیالیستی کمونیستی قوی در اونجا ها به وجود اومد، خود حزب بعث که در سوریه و عراق اومد به هر حال گرایشی به این طرف داشت، به این طرز فکر داشت. آقای احمد شوقی یک قصیده بلندی داره که پیامبر رو وصف میکنه و انصافا قصیده زیبایی است. ما عرب زبان نیستیم که حالا همه لطائف و اون زیبایی های سخن او رو دریابیم. در اونجا اولا افتخار میکنه، یا احمد الخیرلی فخر و تسمیتی، میگه ای پیامبر ای احمد، اسم خودشم احمد بود، احمد شوقی، من افتخار میکنم که هم نام تو هم، یا احمد الخیرلی فخر و تسمیتی. از این بگذاریم، میاد وارد همون مسائل مکتبی، یا الاشتراکیون انت امامهم، میگه تو پیشوای کمونیست ها هست، الاشتراکیون انت امامهم لولا دعاو القوم و الغلباء، میگه البته اونها یه ذره تندروی دارن میکنن، داویت متدعا و داووا تفرتا و اخف من بعض الدوائب داو، خیلی شعر زیباست. میگه این اشتراکی ها یعنی کمونیست ها، تو امام شدی، تو پیغمبر شدی، تو پیشوا شدی، بالاخره تو هم همین حرف رو میخواستی بزنی، عدالت و توزیع ثروت و چی از این قبیل، اینها رو بیان میکنه. میگه ولی مداوای تو آرام آهسته، اونها خیلی تند روانه میخواستن درد جامعه رو مداوا بکنن، و اخف من بعض دواء الدارو، گاهی درمانها بدتر از درد هاست. آخرش هم حرف خودش رو میزنه، میگه بازم باید آهسته و یواش پیش رفت. به هر حال خب ما درود میفرستیم بر روان پیامبر اسلام و نجات کشور خودمون رو از قدریان مزوری که به نام او حکومت میکنن استقاران میتنبیم، و به پیامبر اسلام هم عرض میکنیم که همچنان پیام او پایدار و زنده و جانبخش و الهام بخش است، و امیدواریم که ما هم مسلمانان هم در ساختن جهان نو آباد و آزاد و آگاه سهم بزرگی داشته باشیم. این روان کن ای امام المتقین، این خیال اندیشگان را تا یقین. السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد.